أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه أن يؤتوا أولو الغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مقدمتان تولد صدیقه کبرا زهرای بتول، دخت گرامی پیامبر، پاره تن رسالت مطلقه رو به همه عزیزان که می فهمن انسانیت یعنی چه تبریک عرض می کنم. همینطور که حاج آقا فرمودن، ائمه ما می فرمان که امرنا صعبون مستصعب، امر ما سخت بسیار سخت است. مقام معصوم مقام اقیانوسی است که نهنگ ها شاید بتوانن قسمتی از اون رو شناوری کنن. واقعا برای همینه که یا باید چیزی نگفت یا اگه کسی شروع کرد دیگه نمیشه در آمد. مسئله ائمه رو برای همین هم هست واقعا همیشه مسکوت میمانه. چطوری میشه بحث کرد؟ وارد بحث شدی دیگه نمیتونی درای. دریای عجیبی است. برای همین هم دیدید که عموما به یک بحثای اولیه مسئله تمام میشه. تقصیر هیچ کس نیست. مخاطب دریا دل، متکلم صاحب فهم، عارف پیراسته وارسته میخواد تا اصلا مسئله رو بفهمد. بر همینم آخرش به یک مدح میگذره. این الان شما ببینید ما بخوایم بحث کنیم نمیشه. از هر جا شروع کنی باید سالها، خدا میدونه سالها. من عرض کردم وقتی میشنادم خطبه حضرت را واقعا نگاه میکنه، اگه یه دکترای جامعه شناسی بدن به کسی که فقط اون قسمت اول خطبه رو ارزیابی میکنه، اینه که همیشه مسئله میماند. یه دهه فاطمیه سلام الله علیها میگیرن، بعد ببینید نمیشه کاری کرد. به خصوص که متاسفانه مخاطبها در منابر ما جدی نمیان که چیز یاد گیرن از مقام فاطمه زهرا. تقصیر مردم، تقصیر روحانیون از نظر من نیست. عموماً مخاطبها حوصله این که یه روحانی بیاد وقت مفصل بحث کنه نداره. خود یکی از برادرای روحانی ما میفرمودن، گفتن ما گفتیم ناپریزی کنیم یه هفته یه دهه، بحث کلام و مسائل علمی کردیم. خود یه دهی از مسجدی ها اومدن مبدی شدن که آقا اینا چی اسم میگو؟ چهار تا مسئله بگو راحت شی. حالا این چطوری باید حل شد که امسال مثلا در دهه امسال یه وجه مقام مرایا حضرت فاطمه را بگیم، در دهه دوم یه وجه، 30 سال یه روحانی بالا منبر 30 دهه بحث کنه چیزی گیر مردم میاد؟ و مطمئن باشید مردم باید یه همچی عادتی بکنه. خب کدوم طرفش بحث کنیم؟ بحث سیاسیش بحث کنیم؟ مقام عرفانی حضرت رو بحث کنیم؟ مقام انسان کامل که علی بیشتر روز زن طرح کردن به همون اندازه که بسیار خوبه، بسیار کار خوبیه، اگه غافل بشین یه بچه حضرت میمونه بقیهش قایم میشه دوباره. یعنی در روز زن اگه دقت کردین وجه اجتماعی حضرت تاکید میشه و این خیلی کاری خوبیه. حالا وجه معنوی و معرفتی حضرت، مقامی که امام صادق میفرمان وقتی که پیامبر فوت کردن تا روزی که حضرت فاطمه سلام الله علیه ما فوت کردن، این 40 روز جبرئیل در خانه فاطمه مراوده داشت. مراوده خیلی حرفه با خب این مقام، این مقام حتما شنیدین که حضرت خوابشون برده بود، تسبیح تو دستشون میگردی، گهواره چی بود؟ می جنبید، این دستداس هم می گشت و این ما چون نمی فهمیم ساکت میشیم، رومون رو اجرا میکنیم میگم چطور میشه؟ به جای این که ببینیم این چه مقامی است، تصرف کل، مقام تصرف کل شأن ایناست. ما برامون خیلی مهم است که یه عارفی، عارف بزرگ ستمه خورده ای میتونه چه کار کنه؟ میتونه یه کرامت نشون بده، برامون هم مهمه. حیرت هم میکنیم که فلانی خیلی مهمه، عارف بزرگیست، یه کرامت نشون داد. از این زاویه نگاه نمیکنیم مقام را که ببینیم اینا پیر همه عرفا، عرفا اینا را خیلی قبول دارن. شما دقت کردید؟ عرفا میفهمن اینا کارشون یعنی چی، و هر قد شما دلتون سالم بشه معنی ائمه را میفهمید. شما اگه منین با ائمه آشنای کهنه ای هستید، مال اینه که جانتون در عهد الست شناخته از حقیقت را، و اگه دیدید که نمی فهمید حرکات ائمه را، هنوز خودتون را گم کرده. جای خودش باید، نمیخوام بگم بحث میکنم، میخوام بگم حداقل ما مثل همیشه، من این تذکر را باید بدم، ما تا با ذوق غرب کافر میخواییم معصوم ارزیابی کنیم، فاطمه زهرا رو ارزیابی کنیم، به چیزی نمیرسیم. حالا بیام عکسش کنیم، با ذوق اهل البیت غرب ارزیابی کنیم و خبینیم به چی میرسیم. منظورم این تمدنه، و من منظورم همیشه از غرب، یعنی این تمدنی که از دین فاصله گرفته است. کاری به اون فرد غربی من ندارم. شما خود میدونید وقتی صحبت میشه منظور تضاد فرهنگ هاست. اگر رو این کار بشه، اون وقت به نظر شما، همطور سرتیتری میگم برمیگردیم به بحث قرآنمون، چون خود فضای قرآن هم فضای زن و بیشتر مربوط این قسمت اولش به خود خواهراست، شاید کمک کنه به بحث. یه بحث اینه که ارزش انسان به پول داشتن است یا به ایمان داشتن؟ این روشنه براشون، جوابش هم معلوم است، هیچ ارزشی به پول داشتن نیست. اسلام بیشتر میخواد زنها پول داشته باشند یا محور تربیتی باشند؟ این هم باید بحث بشه، نمیگم حالا بحث میکنم. سوم، اسلام فعالیت اجتماعی زن را نمیخواد یا میخواد؟ این هم جوابش مشخص است که اسلام میخواد فعالیت اجتماعی زن را. چهارم، فعالیت اجتماعی زن حتما باید اقتصادی باشد یا نباشد؟ اگر میخواییم هفته یه زن بحث کنیم، به جد باید وارد این میدون بشیم. این چند تا؟ پنجم رو گوش کن، دعوا تو پنجم است. امروز مشکلات جامعه، یه سریش مسائل اقتصادی، شغلای کاذب، شغلای دروغی، ریشه در اقتصادی بودن زن دارد یا ریشه در حضور اجتماعی زن؟ چرا روی این کار نشه؟ یعنی الان من به شما بگم یه خطری داره پیش میاد، چه خدایی نکرده به اسم این که زنان عضو جامعه، همیشه دین هر وقت تو صحنه بوده زنان نقش اساسی داشتن، این شما اینم تاریخ، حتی بذاریم براتون تندتر بگم، این شما اینم تاریخ، هر وقت یه انقلاب مذهبی بوده زنان جلو بودن، کشتارم اول زنان دادن. من یه تحقیقی کردم، حال نشونه سه تا تاریخ در مشروطه بنبست انقلاب را زنان از بین بردن، نجات دادن انقلاب مشروطه را، اون وقتی که دور پادشاه را گرفتن که شاه مجبور شد دستور بده به عین الدوله که نظر بست نشینای شاه عبدالعظیم را عملی کن. خب نزدیک بود از بین برد انقلاب مشروطه. حالا این زنا چه گروهی داشتن، چه باندی داشتن؟ شاه صبح از خونه خودش اومد رفت خونه وزیر، به اصطلاح بگم وزیر، مثلا وزیر لشکریش، به اصطلاح سپهدارش، زنا فهمیدن. بعد از اون اومد برگرده، زنا نذاشتن. یک هجوم عجیبی زن دور شاه رو گرفت، هرچی تیر توفنگ گفتن باید جواب بس نشینا رو بدی. حالا کیا بس چه سردن؟ علما. نجات مشروطه به زنا بود. اون وقتی هم که دم کاخ شاه تیر انداز شد زنا کشته شدن اول. این کجا؟ این مشروطه. چرا؟ چون مشروطه یه نهضت دینی بود. بیاین توی 15 خرداد، این شما اینم تاریخ، روز 15 خرداد اول صبح زنا جلو مردا عقب، از بس بالا حرکت کردن، مسلسلا را دم بس کار گذاشتن، اول زنا را کشتن بعد مردا فرار کردن. تاریخ تحلیلی از نهضت امام آقای حمید روحانی ناظر جریان است. صبح 15 خرداد اکثر زنا که اکثر آدمایی که اول کشته بودن زنا بودن. این کجا؟ انقلاب خودنم که دیگه خودتون دیدین، امام فرمود اینقدر که زنا حق به این گردن انقلاب دارن، مرد ندارن. پس این جمله ما یادتون باشه، همیشه در نهضت‌های دینی زنا جلو بودن، برعکس در نهضت‌های سیاسی و زدوبندهای سیاسی هم هیچ وقت زنا خودشون رو قاطی نمی‌کردن. زنای دینی، زنای غیر دینی هم که ما کاری باشون نداریم. روز زن اینه یه قاعده بدینه، هر وقت اسلام به طور کامل در صحنه باشد حتما زن ها جا خودشون، یعنی جایی که فاطمه میپسندد، نه روز زن یعنی زن و مرد شد، این حساس مسئله، و نه روز زن یعنی زن و قطب اقتصادی بشن و این اسمش باشه تجلیل زن، اینجور نیست آقا، چون یه بحث اساسی کارشناسی است و احتیاج به بحث طولانی داره. فقط من میخوام عرض کنم سرتیتر مسئله را عزیزانی که اهل تفکرن کار کنن. ما میدونین که به طور طبیعی خواهرای بسیار متدینی داریم، اینها به عنوان تعهد اجتماعی علنه به حمدالله در اجتماع هم دارن تلاش میکنن، در ضمن خب تلاش بی اقتصاد که نمیشه، بالاخره قدیم هم تو خونه اگه قالی میبافتن پول داشتن، پول گیرشمه. ولی اگر جامعه بتونه قاعده الرجال قوامون عن النساء را کنار مسئله رعایت کنه، جامعه از تعادل نمیفته. یعنی روز زن روز اینه که زن جای خودش باشه. حالا اگه جای خودش نباشه، من نه از خواهر نظر خواهی کردم که خب به خواهر گفتیم آقا به نظر شما خواهرای متعهد جدا کنیم، اونایی که واقعا اهل دین و دیانت هم بگوید ببینم که بسیاری این شغلای کاذب که تو جامعه هست، تریک و فروشای بی اخلاق، زرگرای پول پارو کنه علکی، اینا به جهت پول زنان است یا به جهت نظم اقتصادی جامعه؟ خودشون گفتن اکثر خواهرها اینها، خودشون گفتن چون پول از نظر کاری میگیرن ولی مسئولیت خرج پول به عهدهشون نیست، به عهده مرداست از نظر اسلامی. حالا اگه اینجا یه بحثی نشه، میبینید که این حقوقهایی که باید داشته باشن، زن کار میکنه باید حقوق داشته باشه، ولی اگه نشینیم رو این یه فکری بکنی، شغلای دروغ، عدم انضباط اقتصادی جامعه به جهت پولهاییست که هست ولی مسئولیت خرج به عهدهش نیست. چرا اسلام اومد اسم میگه که نه، ارث نصف ببرن، ارث نصف ببرن و مسئولیت اقتصادی جامعه هم به عهده کی؟ به عهده مردا باشه و بعد عموماً هم اون نصفی که ارث میبرن مال خودشونه، مردم باید نفقه را بده. اینجا بحث وا میشه، من هم نمیخوام بحث وا کنم، میخوام ذهن بگزم که اینا میخوان چطوری حل کنیم. روز زن اگه تجلیل زن نشه، زن جا خودش نیاد، دین جای زن رو تعیین نکنه به نام روز زن، یوه قهرمانی زن در مسائل اقتصادی پیش بیاد. اینا نمیخواد اسلام بگه و این باید نشه. خب اون طرف قضیه هم خب صریح آیه قرآن است، شاید ما بعدن هم برسیم، ولی رجال نصیب و ممکتسب و ولی نساء نصیب و ممکتسب. نه زنم قرآن میگه هرچی کار کرد مال خودش است، مردم مال خودشه. نمیخواد بگه ندید، ندید حق زن را. من نظرم است بیش از این که رو این بمانیم، بیاید رو این بمانیم که جای زن مشخص بشه. اقتصاد اصل یک نظام نیست و رو این هی متمرکز نشیم که باید حق زنان داده بشه. و حق زنان یعنی چی؟ مثلا همشون مهندس و دکتر بشن مثل مردا، پا به پا مردا، بگه تو 15,000 تومن، من 50,000 تومن، تو 55,000 تومن، من 60,000 تومن، تو بکش منم میکشم. اسمش هم باشه احیای حقوق زن. این نیست آقا، نمیشه این باشه، نمیشه این باشه. خب حالا باز من میترسم بحثم سوء استفاده ازش بشه، یعنی بدفهمی. نه اینکه ولی نساء نصیب من مکتسب نره رعایت نشه، با تحریک اینجوری که زنان فقط یک قطب اقتصادی بشن، یعنی خلع زن در نظام اصیل تربیتی ممکن است به وجود بیاد. من باید حساس، من از اونام که سخت معتقدم زنان باید در جامعه کار کنن. من خودم پیشنهاد میکنم اون نوشته خودم که هم نیختش از خودم است، یه مقداریش از بقیه جاوا تلفیق شده است، پارسالم اینجا انگار من خدمتی تو خوندم، فاطمه هویت گم شده یه زن در تاریخ، پیشنهاد میکنم هر سال یه بار بخونید، میارزه. به خصوص قسمت دومش را، از اونجایی که میگه ای فاطمه به زنان بگو، یه چند تا بحث میکنه، اونجا هم که میگه به مردان بگو و چند تا بحث میکنه، بحث بعدی نیست. اون که زنان، امام میفرماد ما مفتخریم که زنانمان پا به پای مردان در جبهه های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و در مسائل تربیتی بل جلوتر از مردان در صحنه. در صحنه بودن مگه میشه؟ مگه میشه زن در صحنه نباشه؟ حرفش جا خودش نباشه؟ میدان سخن گفتنش و نظر دادنش و فعالیت شما ببندیم و جامعه هم متعادل بمونه؟ هرگز نمیشه. اما من سوالم اینه، مادر بزرگها در یک خانه اسلامی بی نظر بودند یا نبودند؟ من نظرم در خانواده های اسلامی در طول تاریخ زنان نقش خودشون رو به خوبی داشتن. همیشه هر وقت پا اسلام وسط بوده است، اسلام غیرت های منفی و اون کل شقیه که هیچ غیرت نیست، اونا که اسلامی است، چه مرد داشته باشه چه زن. اسلام همیشه به طور طبیعی در رگ و پی جامعه بوده است و همیشه هم بوده. الان حاج خانوما حکومت میکنن تو خونه ها، حقشون هم هست، باید هم بکنه، دادش هم حاج آقا با میزنن، خودتون هم میدونید. و یعنی همیشه وقتی پا اسلام، چرا اسلام اجازه؟ و امروز در دنیای غیر اسلامی زن همیشه جای خودش نبوده است، یک موجود حقی، چون میدونه وقتی پای شهوت بیاد وسط، شهوت یک اوج داره، یک افولی داره دیگه. وقتی زن شهوت شد، وقتی شهوت فروکش کرد دیگه هیچ چیز، یک کهنه میشه، میندازندش اونجا، وقت باید لوبه بزنید، حقیر میشه، سبک میشه. و شما نیدن که مادر بزرگهای سنگین ما حقیر باشن در خونه آدمون؟ همینا تقویت کنی، همون انضباط دینی را همون رو تقویت کنی. من گاهی وقتا میشنوم انگار یسل کشیست، مردان باید حق زنان را بدهن. همیشه در جامعه همینطور بوده. چرا که ما دعوا درست کنیم؟ گفت چرا بیان به هم بخندیم؟ بیان با هم بخندیم. چرا دعوا؟ یعنی به اسم روز زن و هفته زن، یا علی، چرا کلت برای هم میکشیم؟ ما که کلت نکشیدیم که شما میکشید. بعد یه سخنران بیاد و اینجوری، اینا به نظر من تندروی است. نیازم نیست آقا، نیازم نیست. همیشه در اسلام شما پیغمبر رو ببین، این خدیجه چه کار کرده است با این دل پیامبر سلام الله علیه ما، که بعد از چندین و چند سال از فوتش وقتی یه آشی میپزه پیامبر میگه برای دوستای خدیجه بفرستین به یاد خدیجه. امام حسین میگه علیه السلام، من این خانه را دوست دارم چون رباب درش زندگی میکنه. خب این نظام اسلامی اینجوری دیگه، همیشه همینطور بوده. همیشه در نظام اسلامی جای زن و مرد محفوظ بوده است. ما همینو تقویت کنیم، تند روی نکنیم، کند روی هم نکنیم. غیرت همیشه هم غیرت های غیر مذهبی یا حکومت افراطی زن را در جامعه ایجاد کرده است یا حکومت افراطی مرد را. الان شما خودتون ببینید دیگه، جامعه های غیر اسلامی چیز مشخصی است. اینه که اینا باید روشن بشه، در عین این که یکی از مسئولیت شدید ماست که در شرایط جدید که بخواید و نخواید زن امروز یک قطب اقتصادی شده است. آیا جامعه بیمار است که اینجور است؟ دوباره دقت کن، زن یکی از بهترین نقشه تربیتی جامعه را باید داشته باشد. بالاخره حالا که جامعه اومده است تو مدرسه، زنم باید باش بیاد تو مدرسه، این بحثی توش نیست. ولی این که آیا این مسئله اگه زنان ما متعهد و عاقل نشن، چون مسئولیت خرج کردن در نظام اسلامی به عهده مردان است، این پول داشتن ولی احساسات بر عقل غلبه داشتن موجب میشه که شغلای دروغی پیش بیاد. خب بگو پیش بیاد، جامعه منفجر میشه. مثال خیلی آسون بزنم، اگه خربوزه کیلوی 7 تومن میارزه، خب مردا به طور طبیعی اگه بگن 15 تومن نباید بخرن، عاقل اگه باشن نباید بخرن. چرا؟ چون 7 تومن قیمتش. خب پولشن هم مسئولیت برش دارن دیگه، چون اگه بخواد 14 تومن بخره، اون وقت یه چیز دیگه رو نمیتونه بخره. حالا اگه یه کسی پول دستش باشه ولی مسئولیت دستش نباشه، یارو عشقش کشید از خربوزه رو بده 15 تومن، خب میخره دیگه، چون نمیخواد بقیه کار رو بکنه. او وقت یارو که 7 تومن فروخت 14 تومن 15 تومن، یهو ورم میکنه از نظر پولی، ورم که کرد چه کار میکنه؟ بعد ماشین کره ای را که به طور طبیعی نباید مردم این همه استقبال کنن، یعنی بسیاری مردم ندارن، خب حالا این که پولی در آورد دست بدون کار زیاد، چون خربوزه را مثلا خواهر را دوست دارن، اون وقت پول زیادی پیدا میکنه میره چی میخره؟ ماشین میخره. تعادل جامعتون را به هم میزنه. شما شمرته بینید وای یکی بسیار پول داره، یکم شغلایی که کار نمیخواد ولی کسایی که مسئولیت خرج ندارن به اون شغلا رجوع میکنن، اون شغلا فقط خودشون مسئله دار نمیکنن، همه را مسئله دار میکنن. اون وقت یارو که تونست خربوزه را بفروشه 15 تومن، گفتی ما خریدن، بعد دیگه میفروشه 7 تومن؟ خب نه، وقتی که شما هیچ وقت خربوزه نداریم بخوری. اون وقت زرگره که بناس مثلا به طور طبیعی یه زنی یه ارثی گیرش بیاد، یه پول معقولی برد یه طلا بخره، حالا زرگره اون وقت به جه هفته یه روز هر روز اونقدر پول گیرش میاد که یوها میزنه جامعه رو خراب میکنه. وقتی نظام اقتصادی جامعه متلاطم شد، تریکو فروشه تریکوهاش هم میبشد میره سیسیل، زرگره طلاها اونقدر راحت فروش میره با قیمت گزاف که بعد این چهار تا خونه داره. اون وقت شما خونه نداری، باید چه کار کنی؟ باید کرای بدی خونه اون بشینی، وقت تو همیشه فقیر میشی اونم همیشه پولدار. نظام اقتصادی وقتی به هم میخوره که پولها در اثر کارها نباشد، یا نه این طرفش ما مشکل نداریم، در اثر خرجهای معقول نباشد. اینا به عنوان پدیده قرن میخوان چکار کنی؟ این یه پدیده قرن است و اسلام اونجوری برخورد کرده است. اسلام در عین این که میگه زنها پولشون مالشونه، نوع انضباط اقتصادیش طوریست که انان گسیختگی پولی به وجود نیورده است. الان این یه پدیده است، اگه حل نشه و الحمدلله خیلی وقتا یه جور دیگه حل شده است، مثلا دوتاشون شریکی یه خونه میخرن، خب این مشکل خیلی کم میکنه. یعنی چرا؟ چون به هر دلیلی وقتی پول خونه شد بنا میشه. بنا چی میشه؟ بنا یعنی زن بچه خرجش شد، یعنی پول شما به بنا بدی بنایه چه کار میکنه؟ میره به زن بچهش میده، میمیریزه به هم. ولی اگه پول زیادی به زرگره دادی، زرگره راست زن و بچهش میخوره، بقیه‌ش چه کار میکنه؟ بقیه‌ش تولیدهای مندرآوری وارد سیستم میکنه. وقتی شما باید بخرید، شما یه مرتبه میری میبینی یکی از اینا از پشت آدم میذارن مثلا میگن آقا 15000 تومان باش. چرا؟ چی میدونم. یعنی حالا اینا تولید، وقت بعد رقابت پیش میاد دیگه. اینا نظام ارتباط اجتماعی رو به هم میزنه. باید یه فکری بشه. ما طرحش کردیم، برای همین هم میدونیم طرح پرماجرایی است. خب بذار ما بکنیم، اگه به ناس یکی هم اذیت بشه ما اذیت بشیم تا بعد روش کار بشه. یکی از مشکلاته درصد روز زن، آقا همونطور که خودمون به حمدالله در جمهوری اسلام داریم، یعنی روز فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی زنان جا خودشون رو پیدا کنن تا قیمتی بشن. حالا یه بحث عجیبی، مادر بزرگایی که قشنگ این کانون خونه رو گرم می‌کردن، آخر عمر دیدین چه احترامی دارن. او وقت اون زنایی که فقط کارشون پول درآوردن شده، بابایه گفته است من نمی‌خرم شلوار لیبر بچه، چرا؟ برای که یکی داره خودم می‌خرم. این پهلوونا، این زنای پهلوون تو امیرالمومنین می‌فرماد زنان گل خانه اند نه پهلوان، ریحانن لیست به قهرمانی. خب این پهلوان میگه چی؟ میگه تو نمیخوری خودم میخرم. بچه میگه که من میخوام برم کنار دریا، بابایه میگه نمیشه، میگه خب خودم میفرستمش. خب پهلوانی میکنه، آخر اون دیدین این بچه جیگول همه فوشا رو به کی میده؟ به ننش. اما اون پسر قبلی به حاج خانومش احترام میذاشت. حاج خانوم چیکار میکنه؟ هیچ، هرچی حاج آقا پول میداد خرج میکنه. اینجور نیست که این پولای سرگردان پدر در نیاره. یعنی این خانم رفت کار که یک خدمتی به جامعه بکنه یا رفت کار که رقیب شوهرش بشه؟ روز زن روز رقابت زن و مرد است یا روز تشخیص هویت فاطمه سلام الله علیها در نظام اجتماعی؟ خب بیشترم اتفاقا خواهر داره، خطری که پیش میاد برای خواهر داره پیش میاد، نه برای برادر. یعنی خطر از بغل گوش زنا دارد میگذره، خدا کنه که گروشون از را کنن بهشون نخوره. یعنی اینها اگه به اسم روز زن پهلوان بازی درآورند حقیر میشن در جامعه. بحث اساس میتونم مفصل باشم، حتی یه نکاتی نوشتم ولی بعد دیدم که نه، اینا باید در جای خودش مفصل قدم به قدم ریز به ریز بشینیم بحث کنیم، ولی حس کردم سرتیترش بد نیست. حالا شما اگه دیدین بحث این سرتیترها اشکال پیش میاره، ذهن رو خراب میکنه، یه خدایی نکرده تند روی یا کند روی هست، مرقوم بفرمان به من بنویسید که اگه اشتباهی رو تو ذهن پیش میاد مرتفع بشه. ولی میخوام بگم این خطر هست، شاید انشاءالله یه کمی روشن شده باشد مسئله، و خدا کنه که ما در هفته بزرگ داشته زن بیش از پیش چشممون به جمال پرجلال زن کامل هستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها معطوف بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمود که ای آدم ها دوست نداشته باشید که عیب مؤمنین در جامعه پراکنده بشه. فرمود این یک نقشه شیطان است. فرمود که بیایید و جا پای شیطان نگذارید. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی شیطان نکنید. فرمود که شیطان شما را به فحشا و گناه امر میکنه. شیطان با تحریک جامعه از طریق اشاعه فحشا باعث میشه که شما به گناه بیفتید. شما فحشا را اشاعه ندید تا تزکیه بشید، پاک بمانید، روحتون پاک بمانه، فکرتون آشفته نشه. فرمود ولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگه فضل خدا و رحمت خدا نبود یکی دون پاک نمی شدید. چون قبلش گفت فحشا نکنید، اشاعه فحشا ندید، یعنی اگه اشاعه فحشا نکنید روحتون پاک میمونه، اگه اشاعه فحشا بکنید روحتون خراب میشه. بر آیه رو ادامه میدیم، ولکن الله یزکی من یشا. خدا میخواد هر کس رو بخواد پاک نگه میداره. حالا خدا خواسته است کی پاک نگه داشته بشه؟ اون که اشاعه فحشا نکنه در جامعه. بعد میفرماد که والله سمیع علیم، خدا هم خوب میدونه اون چه میگی، همم که میشنوه. به پای صف مواظب باشه. سوال کردن که اون جلسه، خب حالا طبق این آیا ما مثلا نقادی بعضی از برنامه ها را نکنیم؟ مثلا ما دیگه نباید هیچ انتقادی به هیچ برنامه داشته باشیم؟ مقدمتا بحث شد که همطور که امیرالمومنین میفرماد که تو با جهل جاهل برخورد کن، نه با شخص جاهل. این عرض من چند تا مقدمه میخواد تا انشاءالله مسئله خوب روشن بشه. یکی این که یادتون باشه به ما دستور دادن در جامعه اسلامی به هم خوشبین باشی. شما بیاید اینا امتحان کنید، شما اصلا بر خوشبینی بگذارید، ببینید چه بسیار وقتا معلوم میشه که ما اشتباه کردیم. ما اگه اصلا بر بدبینی بگذاریم اصلا تحقیق دیگه نمی کنیم، بابا ولش کنی آدم بی خودی. در جامعه اسلامی اصل باید بر خوشبینی باشه، یعنی باید متوجه باشیم که کارگزاران یک اجتماع اسلامی نیتشون خیر است. وقتی میخواید نقد کنین، اگه این اصل حفظ بشه، نیت خیره. نکته دوم وقت روشن میشه. حالا برنامه را نقد میکنیم، همین که ما بدونیم این آدم ها نیتشون خیره، وقت دیگه آدم ها نقد نمیشن، برنامه نقد میشه. وقتی برنامه نقد بشه دیگه کاری به افراد نداریم. چه بسیار وقتا میشه فرد خوبه، برنامه که میده متوجه این نکتهش نبوده است. بسیار وقت خود من بهم خیلی کمک شده از طریق خود خواهر و برادرها. یه عرضی کردم، یه تذکر دادن، دیدم این تذکر اینا بسیار مفید بوده است. یه زاویه بحث تاریک مونده، یه زاویه بحثتون روشن نکردم، این دوست ما که به ما تذکر داد کمک شد که اون زاویه بحث روشن بشه. اصل بر اینه که در جامعه اسلامی باید خوشبین بود، باید هر چه شیطان میاد تحریک کنه شما نپذیرید. دوم این که نیت کارگزاران خیره، حالا پس برنامه نقد میشه. با این دوتا مقدمه اگه برنامه نقد بشه افراد ساقط نمیشن، ضایع نمیشن. خب دیگه اینا جدی هم آقا برخورد کنید، یعنی اگه کسی اومد از به جای نقد برنامه نتیجه میگیره برنامه ریز ضایع کنه، حتما جلوش واسی. این حتما از زبون شیطان داره حرف میزنه، هر کی میخواد باشه. فرق نمیکنه آقا تو به برنامه انتقاد داری، حق دست حق نظر بدی. همطور که علی مجلس شورای اسلام مگه چه کار میکنه؟ شما دقت کردین بعضی این جلسات خب خیلی هم خوب نقد میکنن، هیچ وقت هم نمیان فرد و ضایع کنن. اگرم بکنن کار بی خودی کردن دیگه، فرق نمیکنه. اون چه که مشی اسلامی است از اولم بوده است نقد برنامه. نکته آخر که یادتون نره، اون اجازه غیبت در جای اون جایز است و اونم که نبستن، فاسق را گفتن غیبتش طوری نیست، حاکم جائر را گفتن غیبتش طوری نیست. یا حاکمی است فاسق است جائر است، اون که غیبتش طوری نیست. اونجا که بحثی نیست، یه وقت شما میدانی که فلان آقا فاسده، خب اینا باید از طریقش برسونی. بالاخره نمیشه که یه فاسدی که مطمئنی فاسد به معنای فاسقا، نه اینکه یه دروغ گفته است یه دروغ یکی میگه خب بعد اشتباه کرده است. فاسق یعنی براحتی شجاعت دارد در گناه کردن. خب پس بنابراین بحث سیاسی هم تعطیل نمیشه. فرموده بودن خب طبق این که بگون دیگه ما نباید هیچ وقت بحث سیاسی بکنیم. نه باید بکنیم، بحث سیاسی میکنیم، نقد میکنیم یه کار، میگم آقا این حرف بهتره است، این کار بهتره. نمیگم میگم آقا ای کاش این آقا آدم خوبی است ولی حرفش وقت تنده، حرف غلطه، خودش که غلط نیست. منم شده، من یه نامه اخیرا خونه گفتم من یاد جوونی خودم افتادم و خدا سر تقصیرات من بگذاره. این نامه به این تندی با شأن من نمیخونه، اما خود طرف که نیتش بد است، این نامه تنده است. اینجا نمیاییم، یعنی وقتی نکته اول دوباره فراموش نکنید، چون ما میدونیم اینا نیتشون خیر است. کاری به فرد دوباره ندارم، ما بدنه ی نظام رو دارم عرض میکنم. شما دوباره تو ذهنت نرد که من یکی میشناسم نیتش بد است. این که بدنه ی نظام نیست، که اگه نظام طوری بشه، ما در دستور دین داریم که اگه ولی مسلمین خطا کنه موظفن اونایی که دست اندر کارن در نظام امروز ما کیه؟ خبرگان، بهش تذکر بدن، چند بار تذکر بدن. اگه نشنید میگه آقا باید بر همه مردم واجبه شورش کنن ورش دارن، این دین شماست. اما این چه رفتی داره به حالا؟ میگیم که آقا بدنه نظام وقتی سالم است شما وظیفه دست خوشبین باشی. تو ذهنت نرد که گناه کرد در بلخ آهنگری به کرمان زدم گردن مسگری. یکی بیاد بگه آقا چون این آدم خوبی نیست پس نه آقا اینم خوب نیست، این که وهمه، این که حرف شیطانه. پس با اینا همون عرض که کردم، نه جای انتقاد میمونه دقا نترسید رهبری خدا حفظشون کنه. یه بار حدود شاید یک سال پیش بود اون وقتی که بحثای امر به معروف رو میکردن، ایشون خودشون فرمودن امر به معروف نجات نظام است. وقتی ما بگم آقا چرا همچی کردی، چرا همچی کردی، حتی ذهن ما را بردن تو ادارات، گفتن چرا شما فقط به یه موی یه زن فقط متمرکز شدید، تو امر به معروف ادارات ما کوتاهی میکنن. یعنی انگشت اشاره رو بردن رو کجا؟ رو ادارات. همونجا که مثلا یه ما به ترسیم تضعیف نظام میشه، نه ما از فرمایششون این نتیجه گرفتیم که نه آقا باید نقد کرد، باید بگم آقا این چه طریقه است، این چه برنامه، چرا اینجور برخورد میکنه. اما دو تا چیز یادمون نره که اینها بسیارشون خیرخواهن و ما هم خوشبینی، از ترس این که نظام تضعیف بشه نباید که اون وقت امر معروف تعطیل بشه. فرمایش ایشون را ما اینجور فهمیدیم که نه تنها نظام تضعیف نمیشه وقتی ما درست امر به معروف کنیم، بلکه پایه های نظام محکم میشه. مؤمن باید اینقدر دیگه هوش داشته باشه، هوشیار باشه. اگه نیتمون خرابه است که این آخر آیه میگه والله سمیع علیم، اگه نیت خراب است، اسمش امر به معروف است، میخوایم مردم را ضایع کنیم که آبرو خودمون خدا میبره. اگه قصدمون خیره، مردم ها کاری نداریم، ما به فرد کاری نداریم، به برنامه کار داریم، به روش کار داریم، روش را راست وسط خودم خدا میمید باید نقد کرد. یعنی باید شما اگه یه جا دیدین تجمعیست نقد کنید، بازوی رهبری میشید وقت. از ترس این که من چیز عجیبی دیدم، گفتن که یه کار اینجور، گفتن چون این سنگ ها را تو فلان وزارت خونه از خود معادن ایران تهیه کردند و قشنگ کار گذاشتن، دیگه تجمل نیست. ما هرچی تو روایات و آیات گشتیم اینا نجستیم که اگه تجمل وطنی باشه دیگه تجمل نیست، یعنی اگه آمریکایی باشه تجمل است. اینا ما باید داد بزنیم، حرف یعنی چه؟ این چه حرفی بود زدی؟ چرا میخواستی بگوی تجمل نیست؟ حرف دور حق داری؟ اصلا بگو تجمل نیست آقا. این نگفتن تجمل نیست، این حقشه. چه وقت بگید به نظر من تجمل نیست، میگن فرمودن که چی؟ چون با سنگهای معادن ایران این دکور تهیه شده تجمل نیست. به قول فقها میگن آقا این مستنبط العله نیست، منصوص العله است. مثل اینه که میگم چون شراب موجب مستیست حرام است، اینجا میگن چون از وطن تهیه شده است این سنگ ها با این دکوراسیون دیگه تجمل نیست. حرفا چیه؟ تجمل هر چیزی که ما رو از هدفمون باز کند، به زیبایی خودش مشغول کند، این تجمل است. میخواد که از وطن باشد، میخواد از وطن نباشد. خب این نقدا شما بکنی، بقای نظام است، حفظ نظام است که بر همه واجب است، از نماز، روزه، حج. حفظ نظام اسلامی از همه چیز واجب تر است، از همه چیز. خب حفظ نظام به این است که نگذاریم این حرف جا بیفته. خب فردا مگه چطور شد؟ مگه طلحه و زبیر چطوری اومدن سر کار؟ طلحه و زبیر یار پیامبر بودن، شمشیر زدن برای اسلام. آقا و کاخ ساخت، طلحه بود ظاهرا، در مصر کاخ ساخت. اولین کسی که گچ در اسلام مصرف کرد طلحه بود. گچ نبود، خونه کاجلی بود، کاجلی هم نمیدونم، گلی بود. وقتی آقا را مرد، اینقدر طلا جمع کرده بود که تبر آوردن طلاواش را تکه تکه کردن، قسط کردن. خب تجمل اینه دیگه، این که ما به این روش انتقاد داریم. حالا یه وقت اون بحثش را، چرا قرآن یهو اومده است ابی لهب را اسم برده است؟ دیگه ابی لهب عین تجمله. وقتی امام میاد مثلا اسم رئیس جمهور آمریکا رو میبره، دیگه این فرد نیست، این سمبل استکباره. تو قرآن شما خیلی کم اسم میبرن، اما یه مرتبه میگه تبت یدا ابی لهب الوطن، دیگه ابی لهب سمبل فساد است. ولی بنای کلی این نیست، بنای کلی این است که کار زشت رو روش نظر بدی، نه فرد رو روش نظر بدی. حتی امام میفرمان تا نمرد از فرد احتیاط کنید. چرا؟ چون ممکنه است روز آخر توبه کنه. میشه؟ چون مسلمون همینه، خاصیت مسلمونه. منظور عرضم اینه که این نه هیچ مشکلی به وجود نمیاره. شما نیت دونی باشید که در جامعه نباید گناه شایع بشه، نباید از این زبون بگیریم به اون زبون بگیریم. بعد میگید که این نکته آخری آیه را که میخونیم دیگه نیاز نیست بحث ادامه بده. بعد میفرماد خب حالا چی شد؟ حالا شما فساد را شایع نکنید، اونا هم که شایع کردن دیگه کاری بعدی کردن، حالا دیگه کاریشون نداشته باشه، هر غلطی کردن کردن دیگه ول کن. حالا یه غلطی کردن، یه تهمتی زدن، گول خوردن، توهین کردن، حالا پولدارا نیان به جرم این که این آقا او روز توی افک و تهمت بزنه پیامبر شرکت کرده است، بایکوت اقتصادیش کنی. جامعه را بعد از این که به یه فاجعه سیاسی افتاد برش گردونید، قطبها رو تشدید نکنید. آیه را میخونیم ببین چی میگه. ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه ان یعتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله، بخل نورزن، کوتاهی نکنن اولو الفضل، اونا که یه چیزی دارن از شما، وسعه پول دارا، کتیق ان یعتو اولی القربا، که به نزدیکان و مساکین و مهاجرین در راه خدا، یعنی اونایی که از مکه اومدن، یه کاری نکنن که به اینا بد بگذره، انفاقشون را بکنند. بعد میفرماد ولیعفو، باید عفو کنید، ولیصفحو، باید ببخشید، پاک کنید مسئله را. جریان چی بوده؟ اگه به تفسیر المیزان نگاه کنید میفرماد آقا جریان افکو که یه عده افتادن توش، ماجرا درست کردن، شایعه تو جامعه درست کردن، دو دستگی درست کردن، دیگه ولش کنی. تازه نه تنها ولش کنی، به همونا که شایعه درست کردن پول بدید، امکانات اقتصادی بدید، با خودتون یکی کنین، جامعه را از تفرقه نجات بدید. آیه بعدی را نگاه کن، ادامه با آیه را الا تحبون ان یغفر الله لکم، به به میگه دلت نمیخواد خدا ببخشده؟ یعنی همین ها را ببخش که فتنه درست کردن تا خدا تو را ببخشه. میگه نمیخوای خدا ببخشده؟ خب ببخششون دیگه، والله غفور و رحیم، خدا بخشیده است، تو چی میگی؟ از اینجا میشه نتیجه گرفت آقایان و خواهران که حتی تو مواضع غلط سیاسی میفتن، حالا دیگه تمام شد ولش کن. یاد نیست یه زمانی یه دهی طرفداری بنی سعد شدن، خب شدن دیگه. اگه بخوایم این آیه رو عمل کنیم، نه تنها جامعه باید اونا را ببخشد، باید در اقتصادم بهشون کمک کنه تا پاره تن جامعه بشه. از این آیه میشه فهمید که گاهی وقتا یه فتنه‌گری، چون آیه قبل، آیات قبل، آیات 12 و 11 که یادتون نرفته، فرمود یه باندی اومدن یه فتنه ای درست کردن در جامعه و بقیه مسلمانان توش افتادن، زبون به زبون گفتن. خدا اونجا میگه چرا همچی کردی؟ اینجا میگه که ببخشیدشون، ول کنین دیگه، دیگه هرچی بود گذشت، شما که سنار دست دونست نگین که ما دیگه با اینا کاری نداریم، اینا افتادن تو باند عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول، اون منافق مشهور، نه اینا رو نگید، بیاریدشون، بهشون کمک کنید، گناهشون رو ببخشید، با خودتون متحدشون کنید تا خدا گناهانی شما رو ببخشه. نه تنها جامعه را نجات بدید، خودتون هم نجات بدید از گناهاتون. حالا هر کی گناه داره، میگه اگه تو گروه‌هایی که زبان شیطان شدن یه روز بعد مسئله روشن شد هنوز روش دست بذاری، ما نمیبخشیمه. یا آقایی مثلا، حالا نمونه یخده نزدیکتر، یه نامه بر میدارید با هزار دلیل علکی مینویسید که ما باید با آمریکا رفیق بشیم، بعدم رهبری میاد روشن میکنه که آقا این کار 100% باطله. ظاهرا این آیه میخواد که دیگه قاله تموم کنی، هی دیگه نگو آقا تو همونی که این حرفا رو زدی، دیگه ولش کنین دیگه. میگم آقا این جناحی هم که طرفدار مذاکره با آمریکا، خیلی خوب دیگه تموم شد، دیگه که معلوم شد جهت اساسی جامعه ارتباط با آمریکا نیست، دیگه ول کنید. این باندات گروه بازی میگه که اینا باعث میشه که خدا شما را نبخشید. این قیامتش دنیایی هم شد پدر جامعه در بوده است. میفرماد ولیعفو، باید ببخشید. یا از این بدتر که به زن پیغمبر تهمت بزنن، باندی هم بوده است، فردی که نبوده است، که یعنی تو جناح سیاسی عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول افتادن. میگه ببخشید، ول کنید. شما بگو تو همونی که نمیدونم 10 سال پیش از این، 5 سال پیش از این طرفدار طاغوت بودی. این میگه به زن پیامبر تهمت زدن، طرفدار رئیس منافقا بودن. میگه ببخشید، بایدم ببخشید، بایدم پاک کنید. یسفهو یعنی که پاک کنید، انگار نه انگار. بعد میفرماد الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواد خدا ببخشیدتون؟ اگه میخواد خدا ببخشیدتون باید ببخشید. به هر صورت این نوع برخورد مسئله رو حل میکنه. بعد میگه روحیتون رو طوری بکنید که اصلا جرأت نکنید به راحتی تهمت بزنید، اینا حل کنید. بعدم که تهمت ها جامعه را دارد متزلزل میکنه، زود کوتاه بیان آقا، زود ببخشید. نگو تو بودی که این تهمت زدی، بگو آقا دیگه ولش کن، توبه کرد بره تکارش. آیه بعدی میگه اگه ادامه بدید این تهمت زدن ها را، این تزلزل ها را، لعنت خدا در دنیا و آخرت بادونست. لعنت خدا در دنیا و آخرت میدونین یعنی چی؟ یعنی دیگه روز خوش آدم نداره. شما خودتون میبینید. من سخت توصیه میکنم هم به خودم هم به شما آقا، و اون این که این جناح بندی های تنگی که یکی را کافر کنیم یکی را مسلمان، اینا ما را از دنیا و آخرت باز میکنه و خیلی تبعات زشتی دارد. آیه 22 سوره نور خیلی کمک میکنه. میفرماد والله غفور و رحیم، خیلی میگه خدا میبخشه. نمیخوان صفت خدایی داشته باشید، ببخشید تا جامعه دو متحد بشه. مسلمان ها پاره تن همه. اونجا اگه یادتون باشه در آیه 12 اون به انفسهم را ما اون روز بحث نتونستیم بکنیم. میفرماد لولا از سمعتموه و ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم. چرا مؤمنین به جان خودشون نظر خوب نبردن؟ یعنی همه مؤمنا جان همه. اگه شما به یه مؤمنی بدبین شدی، به جان خودت مؤمن شدی. خب آدم نباید جان خودش رو تکه تکه کنه. جامعه به هر قیمتی باید متحد بشه. تا یه کسی میگه من مسلمانم جزء شماست، دیگه اون زیرای کارایی میکنه دا یواشکی میکنه، میگه نکردم. خب حالا اگرم کرده است بعد که معلوم شد میگه ببخشید، بسه. بسیار اینا پدر نظام در بودن، بعد که آیه اومد همه گفتن پشیمونی، تموم شد دیگه. نگفتن نه شما رو زبونتون پشیمونی، تعدلتون همونی. حرفا چه؟ اینا حرفا شیطانه. نگو من میدونم، تو میخوای بدون میخوای ندونی، علمت به درد خودت میخوره. طوری نیست. یعنی شما میتونی بگوی من فردن مطمئن به این نیستم، اما نباید پاره های جامعه رو تکون بده. به طور ظاهر باید مثل مسلمان باش برخورد کنی، ارتباط کاملا باید هماهنگ باشه تا اتحاد جامعه تان بمانه. اگه اتحاد جامعه ماند، حداقل شیطان دیگه تو این جامعه نمیتونه حکومت کنه. خدایا بار الله پروردگارا، نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. الهي ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك. الهي واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك. الهي تول امورنا بحسن كفايتك. الهي بعزة زهرا، بعزة فاطمه زهرا، خداوندا ما را در انجام وظایف خود موفق و منصور بدار. خدایا به عزت زهرا ما را متوجه به قرآن عزیز بگردان. خدایا به عزت زهرا
ما را در انجام وظایف قرآنی موفق بگردان. خدایا به عزت زهرا اونچه که نقص هست در این جلسات با رحمت خودت مرتفع بگردان. خدایا بار پروردگارا به عزت زهرا ما را متوجه عظمت اهل بیت پیامبر بگردان، عشق این خاندان را در ما شعله ور بگردان. خدایا نظر زهرای عزیز را بر جان و زندگی ما بیش از پیش متوجه بگردان. رحمت واسعه این خاندان را از ما مگیر. بار پروردگارا تولد این عظیم ترین زن تاریخ را برای ما، عشق به این خاندان هدیه بفرما. خدایا بار پروردگارا این انقلاب عزیز هدیه توست به این نسل. خداوندا برای ما مبارک و پایدار بگرد. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا کسانی که در جهت دین و دیانت در مسئولیت ها تلاش می کنند، بار پروردگارا در پناه خودت موفقشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا به عزت زهرا ما را مسلمان بمیران. خدایا به عزت زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد الله. Thank you.